ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 15 شهریور سال 1397 برابر با 6 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای مطرح شده در کتاب باب وودورد روزنامه‌نگار آمریکایی در خصوص بحث درباره ترور بشار اسد را تکذیب کرده است. دونالد ترامپ در جریان دیدار با امیر کویت در واشنگتن تصریح کرد هرگز بحثی در خصوص ترور بشار اسد مطرح نشده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بخشی از کتاب هراس دونالد ترامپ در کاخ سفید نوشته باب وودورد را منتشر کرده که در آن آمده است دونالد ترامپ سال گذشته خواهان ترور بشار اسد شده بود، اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا این درخواست را نادیده گرفت. این کتاب همچنین ادعا کرده جیمز ماتیس ابتدا با این درخواست دونالد ترامپ همراهی کرد، اما بعداً خواستار اقدامات حساب شده در قبال سوریه شد. جیمز ماتیس روز سه‌شنبه در بیانیه ادعاهای مطرح شده در کتاب باب وودورد را رد کرد و گفت هرگز چنین بحثی مطرح نشده است. در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن ممکن است در مورد برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود، ولی این کشورها بعد از شروع تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه از بازداشت رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در تهران ابراز تأسف کرد. انگس واندرمول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود از وضعیت نسرین ستوده که طی 12 روز گذشته در اعتصاب قضا به سر میبرد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی این زن و شوهر فعال مدنی شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود نوشته که دولت فرانسه درباره مسائل حقوق بشری و نقض‌آن در ایران به ندرت اظهار نظر می‌کند و این می‌تواند موجب تنش با ایران شود. روابط تهران و پاریس در پی اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد اقدامات ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالیستیک رو به سردی گذاشته است. فرانسه و ایران هنوز سفیران جدیدی را در پایتخت‌های یکدیگر معرفی نکردند. در خبر دیگر، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام، ایران به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهد گشت، بلکه سطوح پیشرفته‌تری را پیش رو دارد. بهروز کمالوندی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مشخص نکرد منظور از طرف مقابل دقیقاً کدام یک از طرف‌های باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق است. آقای کمالوندی با تایید گفته‌های مجتبی زلنور رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد آغاز به کار یک آزمایشگاه و افزایش توان علمی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای گفت در شرایطی به مراتب پیشرفته تر از زمان پذیرش برجام قرار داریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز یک هفته پیش نوشته بود باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله 30 دقیقه. آمریکا از هند خواست واردات نفت از ایران را متوقف کند.
هر طرفشون که بگیریم بازنده ایران خواهد بود.
دیدبان حقوق بشر میگوید ایران بر شدت سرکوب فعالان حقوق بشر افسوده است.
در حال حاضر برای فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی از مشکلات ساختار و سیستم.
و رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره اوضاع سوریه به رایزنی میپردازند.
ادلب جاییه که بیش از 3 میلیون انسان اونجا زندگی میکنند و تنها گریزگاهی که براشون باقی مونده ترکیه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روز پنجشنبه در دهلی نو مایک پومپئو وزیر خارجه نفت آمریکا با مقامات هند دیدار و گفتگو کرد. او روز پنجشنبه درخواست واشنگتن از دهلی نو برای توقف کامل واردات نفت از ایران را جزو گفتگوهای دو کشور برشمرد. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که نامش گزارش نشده، پیشاپیش گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع دو کشور اظهار داشت که از همه شرکایشان و نه تنها هند می‌خواهند که واردات نفت از ایران را به صفر برسانند و این خواسته را در راستای گفتگوها با هند خواند. این مقام وزارت خارجه آمریکا که به گزارش رویترز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را در سفر به هند همراهی می‌کرد، گفتگوهای آمریکا و هند را بسیار دقیق و تنها روی مسائل فنی مربوط به صفر رساندن واردات نفت هند از ایران دانست و افزود این گفتگوها پیگیری خواهد شد. هند که دومین مشتری عمده نفت ایران پس از چین و هدفی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، خواهان صرف نظر کردن آمریکا از درخواستش از هند برای قطع واردات نفت از ایران شده است. جمشید اسدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است هند به هر رو از درخواست آمریکا پیروی خواهد کرد.
عمدتاً پیش از این هم بزرگترین تصفیه‌خانه که در هندوستان وجود داشت خرید نفت خام خودش را از جمهوری اسلامی متوقف کرده. در حقیقت هیچ کشوری نیست که تردید داشته باشد در مورد انتخاب بین ادامه همکاری با آمریکا و بازار بزرگ آمریکا و امکانات بزرگ مالی آمریکا و بازار جمهوری اسلامی هم در این شرایط. تنها مسئله این است که اینها میگویند ما یک اقتصادی داریم که اگر نفت نخریم خب اقتصادمون به گرفتاری برخورد میکنه و مسئله تولید پایین و اشتغال بالا گرفتار میخواهد شد. تعهد امریکا در این مورد عمدتا این است که بگوید من جانشین برای نفت شما پیدا میکنم و هر موقع به این کار موفق شده در حقیقت کسی مشکل نداشت که خرید نفت خودش را از جمهوری اسلامی قطع بکنه. کار دیگری که امریکا با کشورها میکند توضیح میدهد که از نوامبر قرار است چه بر سر کشورها و شرکتهایی بیاید که ادامه همکاری میدهند به ویژه در زمینه نفت با جمهوری اسلامی. و یک مسئله سوم امریکا به این کشورها و حتی در این موافقتنامه اخیرم تصدیق کرد این است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها یک راهکارهایی به کار برده است پیش از این که خب اینا در اون مورد آمریکا و کشورها لابی میکنه که این درمندها را جمهوری اسلامی نتونست باز دوباره به کار ببره به ویژه در زمینه مالی و بانکی.
به رغم تلاش‌های دولت آمریکا، مقام‌های دولتی در هند سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، خواهان ادامه مناسبات تجاری به ویژه در زمینه نفت با ایران بودند و برای ترغیب خریداران هندی، جمهوری اسلامی شرایط اعتباری قابل تعمیم و تقریباً بدون هزینه ارسال را ارائه کرده است. آیا امتیازات جمهوری اسلامی برای زدن چوب حراج بر نفت ایران کافی است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
من مسلماً که نیست. دو گمانه رو در نظر بگیرید. فکر میکنید که اینهایی را که جمهوری اسلامی به عنوان امتیاز و اعتبار و شکستن بهای نفت میده رو کشورها قبول بکنه. خب این چه درآمدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که حتی اون زمانی هم که تحریم های آمریکا شروع نشده بود نمیتونست حساب دخل و خرج خودش رو درست بکنه. حالا فکر کنید اینا قبول بکنه. این چه فایده‌ای برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ دوم اینکه نه، کشورها قبول نمیکنن چون تحریم های آمریکا بر این مبنا نیست که از یک سطحی به بعد مثل اون تحریم داماتو که گفته بودن از 20 میلیون به بالا سرمایه گذاری در ایران اگر به شما جریمه میکنیم. گفتن هر گونه داد و ستد در زمینه نفت و گاز مورد تحریم امریکا قرار میگیره، مورد مجازات امریکا قرار میگیره. در نتیجه کم و زیادش فرق نمیکنه. تنها راهی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره و من بسیار شوربختانه این مسئله رو بیان میکنم چون در هر چه باشد کشور ما به گروگان گرفته می شود، تنازه جمهوری اسلامی این است که از مجاری غیرقانونی و قاچاق سعی بکنه درآمدی داشته باشه، چون بعضی بقایت مشکلی داره و گریختن از این برای جمهوری اسلامی اگر ناممکن نباشه بسیار مشکل.
یک مقام هند چندی پیش به خبرگزاری رویترز گفت هند واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد، اما راهبردش را در زمینه خرید نفت خام پس از دیدار وزیران خارجه و دفاع دو کشور نهایی می‌کند. واردات نفت هند از ایران در ماه اوت ماه گذشته میلادی به میزان 1/3 کاهش یافت، در حالی که پالایشگاه‌های دولتی هند منتظر مجوز دولت جهت خرید نفت ایران با استفاده از کشتی‌های نفتکش و بیمه ایرانی ماندند. به گزارش فرانس پرس، مایک پومپئو اظهار داشته است چشم پوشی هایی را هر جا مناسب باشد بررسی می کنند، اما انتظاراتشان این است که خریدهای نفت خام هر کشوری از ایران به صفر برسد یا تحریم ها اعمال شود. رویترز هم گزارش داده است که پومپئو به خبرنگاران گفته است برخی خریداران نفت ایران به گفته وی قدری زمان می‌برد تا تجارتشان با ایران را قطع کنند و افزوده است ایالات متحده خرسند می‌شود اگر نفت ایران با کالاهای آمریکایی جابجا شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. در همین باره کمی قبل گفتگویی داشتم با کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، و با او گفتگو کردم.
این شیبه ها مفهومش این است که یک کالای بسیار اساسی و کالای ارزشمندی رو که ایران داره میده به کشورهای دیگه به قیمت خیلی پایین داره در اختیار اینا میگذاره. با این ترتیب مقدار این کار ادامه خواهد داشت، ولی توجه بفرمایید که این کشورها میخوان از این ماجرا استفاده کنند و منافع بیشتری ببرند، هم هند، هم چین، هم روسیه، و نه تنها در این موارد این کارها رو انجام میدن و استفادهشون رو میبرن، بلکه علاوه بر اون جاهای دیگه هم بر ایران فشار میذارن و هر چقدر بتونن از ایران بابت چیزهای دیگه میگیرن، و حتی مثلا وقتی حتی پول خودشون رو میدن یک سری کالاها رو ممنوع میکنن، ایران نمیتونه اونها رو بخره از اینا. بنابراین اون چیزی که میتونیم حدس بزنیم این است که بعد تا یه مقداری به ایران موفق خواهد شد، ولی اون مقدار بسیار ناچیز خواهد بود که بتونه به این کشورها بفروشه، و از طرف دیگه درآمدی که از این بابت به دستشون میاد بسیار بسیار پایین خواهد بود و در موارد دیگه فشارهای دیگه بر ایران گذاشته خواهد شد. برای اینکه توجه بفرمایید تمام این کشورها وقتی که حساباشون رو میکنن بدون شک ایران رو بر آمریکا ترجیح نخواهند داد، حالا میخواد هند باشه یا کشورهای دیگه باشه. کاری که دارن میکنن جیب ایران رو دارن میزنن. باز خدمتتون عرض کنم، بله یه مقداری ممکنه ایران بتونه صادر کنه، ولی به قیمت خیلی گزافی که کالای بسیار ارزشمندش رو به قیمت پایین میفروشه.
آقای دادخواه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به هند سفر کرده، امروز پنجشنبه گفته که برای بعضی از خریداران نفت ایران از جمله هند آمریکا استثناء قائل میشه، چون که این کشورها بعد از شروع تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران رو متوقف کنند. با توجه به اینکه تاریخ 13 آبان که دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران شروع خواهد شد نزدیک هستش، شما چشم‌انداز وضعیت فروش نفت ایران رو در آینده چه می‌بینید با توجه به اینکه هند به عنوان یکی از مشتریان عمده نفت ایران هم موافقت کرده که خرید نفتش رو کاهش بده به مرور؟
فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و اون مقداری هم که انجام شد به قیمت پایین خواهد بود. کشورهایی هم خواهند اومد و گفت که شما مثلا این نفت رو به ما بدید به قیمت خیلی پایین و ما مثلا به صورت قاچاقی به این طرف اون طرف می‌بریم. بنابراین همین الان برآوردی که شده تولید نفت ایران و صادرات نفت ایران به اندازه 1 میلیون بشکه پایین اومده و این از این هم بیشتر پایین خواهد اومد و همینطور قیمتش هم پایین‌تر خواهد رفت. بنابراین هر طرفش رو که بگیریم بازنده ایران خواهد بود، یعنی که از یک طرف تولید و صادرات نفت ایران پایین میاد، از طرف دیگه اون مقداری هم که صادر میکنند این کشورها میگن که خب به ما ارزان‌تر بفروش. بنابراین آینده ای که من برای نفت ایران میبینم این است که درآمد نفت ایران به شدت کاهش پیدا بکنه، و این هم چیزی نیستش که احتیاج به ضربین داشته باشه. تمام کسانی که توی بازار ارز هستن این رو پیش بینی کردن و همونطور که ملاحظه کردیم الان قیمت دلار به 14,000 تومان رسید.
توضیحات کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان. با هم گوش می‌کنیم.
در دنیای متمدن امروز برای اینکه مردم بتونن حرفشون رو در برابر حکومت‌ها به کرسی بنشانن، معمولاً دست به مقاومت مدنی می‌زنن. در کشور ایران لازم نیست این کار. خود سیستم چنان فسادی رو گسترده کرده که افراد وابسته به خودش دارن بزرگترین ضربه رو به خود حکومت میزنن. طوری شده که خود حکومت اسلامی قادر نیست جلوی این افراد رو بگیره. مسئله سکه رو نگاه کنیم، مسئله مسکن رو نگاه کنیم، مسئله خودرو رو نگاه کنیم، هر کجا که شما نگاه میکنید میبینید رد پای افراد دانه درشت هست، نه افراد معمولی و مردم کوچه بازار.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها، یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن. کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بعد بی‌حجابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی ها نبودن که روی ما بم میریختن، دشمن ما بودن، حالا شدن برادر عراقی ما، تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم خدا میگه موسیقی در مشهد حرام است، ولی سیغه و فرشاگری حلال است. یه خورده عمامت بزن بالاتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس هم خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای هشدار داده که جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب کنشگران و مدافعان حقوق بشر افسوده. به گفته این سازمان حقوق بشری، مقام‌های ایران با حبس ده‌ها وکیل و فعال به جرم دفاع از حقوق بنیادین شهروندان بیش از پیش از اعتبار داخلی و بین المللی خود می‌کاهند. روز پنجشنبه پیام درفشان و فرخ فروزان وکلای دادگستری با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اما هنوز قاسم شعله‌سدی، آرش کیخسروی، هدا امید و نسرین ستوده در زندان به سر می‌برند. وحید پوراستا درباره بازداشت وکلای دادگستری در ایران با غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری در کانادا گفتگو کرده.
در جو هم باید گفت که ساختار نظام جمهوری اسلامی ساختاری هست که وکیل رو نمیپسنده. مشخصا ساختار قوه قضاییه ساختاری هست که همواره تلاش کرده که اینو القا کنه که شغل وکالت شغل اسلامی نیست، شغل وکلا دخالت هم به قضا هست. و با وجود اینکه سیستم حقوقی ایران از حیث قوانینش سعی کرده قوانین اسلامی باشه، ولی از حیث ساختار و ساختمان و شکل دادرسی ها مجبوره که شکل مدرن باشه و در شکل مدرنش به هیچ وجه نمیتونه وکیل رو نادیده بگیره و همچنین از نظر مقررات دقیق اسلامی وکالت یک امری نیست که مغایرتی با موازین اسلامی داشته باشه. با این وجود سیستم قضایی و سیستم حکومت در مجموع به دلیل اینکه میخواد عمدتاً به سرکوب مردم، به سرکوب کسانی که مرتکب حتی جرم میشن به جای اجرای عدالت بپردازه، وکلای دادگستری رو مزاحم خودش میدونه. و یکی از دلایل دلایل عمده برخورد با وکلای دادگستری تضاد ساختار حکومت و مشخصا ساختار قوه قضاییه با امر وکالت در مجموع و از نظر ماهیت حرفه‌ای وکالت.
آقای رئیسی، در این هفته‌های اخیر که با وکلای دادگستری در ایران برخورد شده، می‌بینیم بیشتر وکلایی آمدن باهاشون برخورد شده که اونم پرونده‌های حقوق بشری، پرونده‌های سیاسی، پرونده فعالان حقوق مدنی و زنان رو بر عهده داشتن. حاکمیت چرا با این وکلا بیشتر مشکل داره؟
دلیل عمده این برخورد به این برمیگرده که حاکمیت یک ساختار دوگانه در برخورد با جرائم معمولی در درون خودش و جرائمی که به اصطلاح خودش امنیتی یا سیاسی تعریف میکنه داره، و به دلیل اینکه در ضمن قوه قضاییه در رفتار خودش نتونسته وظیفه خودش را در کنترل فساد، در مبارزه با جرائم، در کاهش جرائم اعمال بکنه، ناکامی های خودش رو سعی میکنه از طریق اعمال فشار به وکلای دادگستری و از طریق ممانعت از دخالت وکلای شجاع در پرونده ها و در اطلاعات بیرون و دقیقا برای جلوگیری از این هست که ناکارآمدی های سیستم قضایی به بیرون از فضا منتقل نشه و عمدتا سیستم و ساختار قوه قضایی به خصوص دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی انقلاب که در مجاور دادگاه انقلاب هستن بتونن ابزار سرکوبی بیشتر باشن و این دست از وکلا مانع، تا حدودی مانع این نوع رفتار.
آقای رئیسی، الان هم فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشر بازداشت میشن، هم وکلای اونها، جدیداً خانواده اعضای وکلا هم بازداشت میشن. نمونه رضا خندان، همسر خانم ستوده است که بازداشت شده. این رویه‌ای که مقامات قضایی برداشتن با چه پشتوانه‌ای داره انجام میشه؟
پشتوانه ای که در حقیقت حکومت از طریق ساختار ولایت فقیه، ساختار در حقیقت وزارت اطلاعات، دستگاه امنیتی و اطلاعات سپاه، همه در کنار همدیگه به جای این که در جهت ایجاد امنیت و نظم و فراهم کردن امکانات برای مردم در شرایطی که در بحران اقتصادی قرار داریم اقدام بکنند، در حقیقت برای فرافکنی و برای اینکه توجه افکار عمومی ببرند به سمت‌های مختلف، حجم به فعالان مدنی، خانواده های اونها، وکلا و خانواده های اونها بیشتر میشه. و در حقیقت با وجود که ما در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم و به هیچ وجه امکان نداره که چیزی مخفی بمونه، به طور ناجوانمردانه و غیر قانونی یک شخص معمولی که هیچ دسترسی به اطلاعاتی خاصی نداره به جاسوسی و دادن اطلاعات به اینور اونور، مثلا خانم ستوده بی‌جهت به جاسوسی متهم میشه، در حالی که دلیلی نمیتونه داشته باشه که چنین اتهامی افکار عمومی میتونه بپذیره که چیزی تمام متوجه خانم ستوده بشه، چون که ایشون دسترسی به هیچ اطلاعاتی نداره. این شیوه‌ای هست که در حال حاضر برای فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی از مشکلات ساختار و سیستم است.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منظور آسان از باندر منجر
کلمتی کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندان و مرکزی دیوجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. نشست رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برای رایزنی در مورد سوریه روز جمعه در ایران برگزار خواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد از احتمال حمله ارتش سوریه به ادلب خیلی سخت ابراز نگرانی کرده است، زیرا وقوع فاجعه انسانی را بسیار محتمل می‌داند. در این باره بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه برگزاری نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در تهران روز دوشنبه گذشته به دمشق سفر کرد و با بشار اسد رئیس جمهوری و همچنین نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد. آقای ظریف در دمشق راجع به مذاکراتش و نشست سران ایران و روسیه و ترکیه در تهران چنین توضیح داد.
زمان به شدت برای شروع روند بازسازی سوریه و پایان دادن به درگیری ها و رسیدگی به امور انسانی سوریه و همینطور بازگشت آوارگان شروع شده. در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت در این زمینه ها صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد نحوه برخورد با بقایای گروه های افراطی به ویژه جبهه نصره در مناطق باقی مانده از ادلب.
استان ادلب واقع در شمال سوریه و هممرز با ترکیه اکنون آخرین محل عمده استقرار شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است و حکومت سوریه همراه با متحدانش خود را برای بازپسگیری این منطقه آماده می کند. اما میان سه کشور شرکت کننده در نشست تهران در زمینه سوریه تناقضاتی وجود دارد و در این میان سازمان ملل متحد از حمله احتمالی ارتش سوریه و همپیمانانش به ادلب سخت ابراز نگرانی کرده و میگوید در صورت حمله گسترده شمار زیادی غیر نظامی قربانی خواهند شد و دوباره صدها هزار یا میلیون ها نفر از سکنه ادلب آواره و بر خیل آوارگان قبلی افزوده می شوند. همین سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا میگوید تنش میان ایران و ترکیه و روسیه در مورد آینده سوریه کاهش یافته است. همین سیدی:
شما به نگرانی های سازمان ملل اشاره کردید. احتمالاً فردا همزمان با نشست تهران که این سه کشور منطقه با هم نشست خواهند داشت در مورد سوریه، در شورای امنیت سازمان ملل هم نشستی در مورد سوریه و مشخصا ادلب داشته باشیم. ظاهرا ترکیه، ایران و روسیه در مورد آینده سوریه کمتر از سابق با هم تنش دارند. به این دلیل که ترکیه از مواضع تند خودش در مورد سرنگونی بشار اسد فاصله گرفته و به موضع ایران و روسیه تا اندازه‌ای نزدیک شده، اما هنوز هم نگرانی‌های بسیار زیادی هست. دیروز آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست مشترکی که با همتای آلمانی خودش داشت گفت ما هر تلاشی رو که لازم باشه انجام میدیم که از این حمله جلوگیری کنیم و همتای آلمانیش هم اینو تایید کرد که اونا جنگ احتمالی ادلب رو یک فاجعه دیگر انسانی میدونن. شما ببینید ترکیه در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار داده. بیش از 3.5 میلیون آواره سوری همین الان در ترکیه هستن. افکار عمومی ترکیه بسیار ناراحت هست. از دیگر سو ایران هم شرایط بسیار سختی رو داره. اعتراضات در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران زیاد شده. دیروز در پارلمان ایران حتی سیاست‌های 40 ساله ایران از اشغال سفارت بگیری تا برنامه هسته‌ای تا دخالت‌های ایران در سوریه زیر سوال رفته بود و تحریم‌های ایران رو متأثر از این سیاست‌ها دیده بودند.
در این میان آمریکا از احتمال استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی در حمله به ادلب ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که اگر چنین کاری صورت گیرد واکنش نشان خواهد داد. یک زیردریایی اتمی آمریکا هم وارد مدیترانه شده و قرار است به دو زیردریایی اتمی دیگر آمریکا در برابر سواحل سوریه بپیوندد. از سوی دیگر دولت ترکیه حامی شورشیانی است که در ادلب مستقر شدند، در صورتی که روسیه و ایران از دولت بشار اسد حمایت می‌کنند. این تناقض چگونه قابل حل است؟ همین سیدی:
ترکیه بسیار تلاش کرد که با شورشیان مذاکره کنه، اونا رو قانع کنه که به مانند غوطه شرقی یا به مانند دوما از یک کانالی به صورت امن خارج بشن و خودشون رو به یه منطقه دیگه برسونند. در تلاشاش ناموفق بود و نهایتا به اینجا رسید که سازمان تحریر شام و اینا رو جزو گروه های تروریستی قرار داد، گروه هایی که تا چند ماه پیش بهشون کمک میکرد. از دیگر سو نگران این هم هست که ادلب جاییه که بیش از 3 میلیون انسان اونجا زندگی میکنند و تنها گریزگاهی که براشون باقی مونده ترکیه است. به نظر من ترکیه در شرایط بسیار سختی قرار داره. نه کنترل مطلق داره بر نیروهای شورشی به مانند قبل و نه توانایی پذیرایی آواره‌های بیشتر شورشی بذاره. روسیه و ایران هم فکر میکنم زمان زیادی در اختیار ندارن که روند پیروزی‌های نظامی اسد رو ادامه بدن و به پایان برسونن. باید دید نشست فردا چه نتیجه خواهد داشت. احتمالاً نشست فردا نتیجه قطعی نخواهد داشت و در نشست‌های بالاتر در سطوح مذاکرات و معادلات و زد و بندهایی که ممکنه آمریکا و روسیه در سطوح بالا با هم داشته باشند در مقیاس بررسی کریمه و کلیت سوریه و ایران و اسرائیل، اونجا شاید تفاهمی صورت بگیره. نشست فردا به احتمال زیاد تعیین کننده نخواهد بود.
و در این میان دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات پراکنده هواپیماهای روسیه و آتشباری ارتش سوریه در روز پنجشنبه به مناطق جنوب شرقی ادلب خبر داده که موجب فرار چند هزار نفر از اهالی وحشت‌زده این منطقه شده است.